أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مقدماتی که در بحث مشتق مرحوم آیا آخون قدس سره ذکر می فرمایند عبارت از این است که می فرمایند نزاع ما و بحث ما در باب مشتق در رابطه با هیئت مشتقه و در رابطه با هیئات اما از نظر مواد و از نظر مبادی و اختلافی که بین مبادی وجود دارد این اختلاف ارتباطی به محل بحث نداره، ارتباطی به نزاع در باب مشتق ندارد، ارتباطی به حیات نداره، بلکه این اختلاف در رابطه با خود مبادی است و خود مواده. حالا اختلاف از چه نظر و در چه رابطه ای اختلاف؟ می‌فرماید اختلاف در این جهت که بعضی از مبادی عنوان فعلیت درش مطرحه، مثل عنوان ضرب، عنوان قیام، عنوان قعود و امثال ذلک، که ضرب به معنای فعلیت ضربه و قیام به معنای فعلیت قیامه و هاکذا. و بعضی از مواد عنوان قوه و استعداد درش مطرحه، مثلا کاتب که مقصود کاتب بالقوه است، یعنی استعداد کتابت درش وجود داره، یا مسمر در شجره مسمره، یعنی استعداد میوه دادن درش هست، قابلیت میوه دادن درش وجود داره، شأنیت اسمار درش تحقق داره. و بعضی از مواد عنوان ملکه درش مطرحه، مثل مجتهد که به کسی گفته می شود که دارای ملکه اجتهاد باشه و قدرت بر استنباط داشته باشد، ولو این که این اجتهاد به مرحله فعلیت نرسه، یعنی در خارج هیچ گونه استنباطی از این مجتهد تحقق پیدا نکنه، اما ملکه استنباط و قدرت استنباط که درش وجود داشته باشه عنوان اجتهاد محققه و بعضی از مبادی عنوان حرفه درش مطرحه، مثل تاجر به کسی گفته می شود که دارای حرفه تجارت باشه. بعضی از مواد به عنوان صنعت و صناعت مطرحه، مثلا نجار که دارای صنعت نجاری هست، سائق دارای صنعت طلاسازی هست، خائک و نساج و امثال ذالک. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند این اختلافات در رابطه با مبادی، اما در رابطه با حیات هیچ گونه اختلافی تحقق نداره. درباره اون مبدئی که جنبه فعلیت داره و اون مبدئی که بالقوه مطرحه از نظر هیئت فاعل فرقی نمی کنه، منتها فرقشون در این جهته که دائره تلبس به مبدأ فی الحال و المنقضی عنه المبدأ به لحاظ اختلاف مبادی، این دائره تلبس فرق می کند. به عبارت روشن‌تر، اگر مبدأ یک امر فعلی شد، مثل ضارب که فرضاً مبدأش عبارت از ضربه و ضرب هم یک معنای فعلی هست، اینجا تلبس به مبدأ فلحال معناش تلبس به ضرب فعلیه. دیروز که زید صدر منه الضرب کان متلبسن بالمبدأ حقیقتن، برای اینکه مبدأ به عنوان فعلیت اخذ شده و تلبس به مبدأ فعلی یعنی در همون حال صدور ضرب و تحقق ضرب، و امروز که این فعلیت منقضی شده و دیروز فعلیت تحقق داشته، امروز منقضی عنه المبدأ. پس در مبدأ فعلی دائره تلبس به مبدأ و منقضی عنه المبدأ یدور و مدار الفعلیه، اون روزی که ضرب فعلیت داشت این تلبس به مبدأ فعلیه، اون روزی که گذشت این فعلیت اینجا انقضا عنه المبدأ، برای اینکه امروز دیگه ضربی تحقق نداره و تلبس به مبدأ وجود نداره. اما در موارد دیگر این تلبس و انقضائش طور دیگره، نحوه دیگره. مثلا در باب مجتهد ما اگر بخوایم تلبس به مبدأ و منقضی رو فرض بکنیم، باید اینطوری فرض بکنیم، بگیم مادام یکون فی هذا المجتهد قوة الاستنباط، این متلبس بالمبدأ، تا زمانی که ملکه استنباط درش وجود داره، تا زمانی که نیروی استنباط درش محققه، این متلبس بالمبدأ فلحاله. منقضیش در صورتی تصور میشه که ملکه رو از دست بده، اگر یک مجتهد به علت کسالتی یا مثلا به علت کهولت زیادی ملکه استنباط رو از دست داد، دیگه الان قدرت بر استنباط نداره، در حالی که 50 سال قدرت بر استنباط درش وجود داشت. این حالا میشه منقضی عنه المبدأ. این قضا و تلبس رو باید به لحاظ وجود ملکه و زوال ملکه ما فرض بکنیم، یا در مثل مثلا تاجر که عنوان حرفه مطرحه، این تا زمانی که کسب و کار داره و تجارت داره، این یکون و متلبسن بالمبدأ فلحال، ولو شب هم توی منزل خابیده معزالک تاجرون حقیقتا، متلبسون به تجاره، ای به معنا کون حرفتهی التجاره. اگر سفر مکه ام رفت بازم تاجرون، لان حرفتهو التجاره. اما اگر این تاجر پیر مرد شد و دست از تجارت برداشت، یا خدای نکرده ورشکست شد و از دست داد، این یکون و منقضیان عنه المبدأ، تلبس و انقضائش به این صورت مطرح میشه. و همینطور در مسئله عرض می شود شجره مثمره، شجره مثمره در زمستان هم مثمره است، لأنهو لهو قابلیت الاسمار و شعنی. اما اگر یک روزی به تمانا دیگه قابلیت اسمار ازش گرفته شد، این منقضی عنه المبدأ. پس در حقیقت مرحوم آقای آخوند تمام این اختلافات رو به گردن مبادی و مواد مشتقات می‌گذارند و می‌فرمایند در هیئت مشتق هیچ تغییری پیدا نشده، تاجر و زار از نظر هیئت مشتق یکسانه، فرقی نیست بین تاجر و زارب از نظر هیئت مشتق، فرقشون در ماده تجارت و ضربه که ضرب جنبه فعلیت داره و تجارت جنبه حرفه درش مطرحه. پس در نتیجه اینها اختلافی در باب مشتقات به وجه، نمیدونیم بگیم تاجر با زارب فرق میکنه با اینکه هیئتشون هم هیئت واحد است و همون هیئت فاعلون هست. این بیان رو انسان ابتداعاً که ملاحظه میکنه، خب به نظر بیان خوبی میاد و یک حرف صحیحی به نظر میرسه، اما وقتی که انسان یه خورده دقت کنه در خیلی از این مبادی که ایش اخ کنند مسئله به این صورت نیست. آیا در تاجری که شما میگویید هیئتش بازار بیکیه و اختلاف در ماده است، ماده تاجر چیه؟ تجارت. تجارت معناش چیه؟ آیا تجارت اگر به عنوان مصدری استعمال شد، تجارت یعنی حرفه تجارت؟ پس آیه شریفه که می‌فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ما معنا هذه تجاره؟ آیا این تجارت الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم معنای حرفه‌ای درش مطرحه، یا این تجارت هم همون معنای ضرب رو داره، یعنی فعلی تجاره و صدور و تجاره ان تراض منکم باشه؟ همونطور که شما در باب ضرب معنای فعلیت ضرب و معنای صدور ضرب رو در حقیقت استفاده می کنید، در باب تجارت هم مسئله این طوره، الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم. یا در باب مبادی دیگر، خیاطت. خیاطت مبدأ برای خیاطه. شما خیاط رو چه عنوان حرفه‌ای به او بدهید و چه عنوان صنعت به او بدهید، آیا خیاطت معناش چیه؟ خیاطت معناش فعلیت الخیاطه است. اگر کسی نذر کرد که خیاطت انجام ندهد، این معناش این است که حرفشو خیاطی قرار نده. لو نذر الا یتحقق منه الخیاطه. خب شما میگید این چه نظریه که تحقق پیدا کرده؟ یعنی لا یجعل حرفته الخیاطه. خب اگر خیاطت عنوان حرفه درش مطرحه و این حرفه را شما به گردن ماده میگذارید و به گردن مبدأ میگذارید، پس اگر کسی دنبال نذر آمد صد تا لباس هم خیاطت کرد، لکن حرفش عبارت از خیاطت نشد، شما میگید هیچ مخالفت نذر تحقق پیدا نکرده، لأنه قد اخذ فی معنی الخیاطه، این که عنوان حرفه داشته باشه. یا مثلا در باب کتابت، عرض می شود خب ما احکامی داریم که روی کتابت بار شده، مثلا در باب مصحف قرآن مجید همونطوری که با نجاست با مصحف ملاقات کردن و تنجیس المصحف یکون و محرمن، یه حکم دیگه هم این است که انسان با مرکب نجس کتابت کند قرآن رو. این یکی از احکام فقهیه است در باب احکام مصحف و مسجد، اینها ذکر شده. یحرم ان یکتب به مرکب نجس قرآن شریف را. خب این کتابتی که اینجا عقص شده چیه که محکوم به حرمت شده؟ آیا اینجا کتابت بالقوه مطرحه، شأنیت مطرحه، یا کتابت یه امر فعلیه؟ یحرم و کتابت المصحف با مرکب نجس و مداد نجس. کتابت هم که میبینیم معناش اینه. و همینطور اکثر مبادی و مواد رو که شما ملاحظه کنید ما میبینیم جنبه فعلیت درش مطرحه. حتی اجازه بدید، حتی در همون شجره مسمره، شما اگر عنوان مسمریت رو از وصف شجره بیرون ببرید و بیاریدش توی مصدرش و مبدا و مادهش، اسمار معناش چیه؟ اسمار آیا معناش شأنیت الاسماره؟ اگر اسمار شأنیت الاسماره پس چرا شأنیت رو به اسمار اضافه میکنید؟ میگید شأنیت الاسمار، پس اسمار تو شأنیت نیست. با کلمه شأنیت میخواید اسمار رو به شأنیت بدید، والا شأنیت الاسمار یعنی چه؟ این عبارت آیا توضیح شأنیت الاسمار؟ اگر خود اسمار معناش شأنیت ثمره دادن باشه دیگه چرا شما کلمه شأنیت رو به اسمار اضافه می کنید؟ میگید این درخت لها شأنیت الاسمار. کلمه شأنیت برای چی میارید؟ و بگید لحل اسمار، که تو خود اسمار عنوان شأنیت بنابر عقیده ایشون محفوظه. در همون جا هم تو معنای اسمار شأنیت وجود نداره. تنها در بین مواد و مبادی این اجتهاد پیدا شده که یک حساب خاصی داره. اجتهاد اصلا معناش ملکه است. اجتهاد معناش ملکه است، اونم نه اجتهاد به معنای لغوی. اجتهاد به معنای لغوی به معنای جد و جهده، به معنای کوشش کردنه. اجتهد فی طلب فلان شی یعنی جد و جهد کرد، یعنی کمال تلاش رو به خرج داد. چون اجتهاد به معنای استفراغ وسعه، این استفراغ وسع یعنی نهایت تلاش را در این رابطه به خرج داد. لغتش رو حساب بکنی همون معنای فعلیت، لکن یه معنای اصطلاحی داره. این معنای اصطلاحی به لغت مربوط نیست. این معنای اصطلاحی رو نباید ما به حساب لغت بگذاریم که وقتی در علم و اصول وارد میشیم در مباحث اجتهاد و تقلید، اونجا اجتهاد رو به معنای ملکه معنا میکنیم، به معنای قدرت بر استنباط معنا میکنیم، و الا اجتهاد به معنای لغویش همون سعی کردن خارجی و تلاش کردن خارجی و به تعبیر دیگر استفراغ وسع عملی معنای اجتهاد. پس اگر در باب اجتهاد هم ما مسئله رو بررسی بکنیم به این صورته، نتیجتاً ما حتی یک دونه ماده نداریم که توش عنوان شأنیت باشه، توش عنوان حرفه باشه، توش عنوان صنعت باشه، توش عنوان عرض می شود ملکه باشه، توش عنوان قوه و استعداد باشه. اون چه که انسان بررسی میکنه در رابطه با مبادی و مواد به همچین مسئله برخورد نمیکنه. چی فرمودید شما؟ اصطلاح نداره اونجا، اجتهاد یه اصطلاح علمیه، یعنی تیپ محال عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، اجتهاد یک اصطلاح عرف یعنی اصطلاح علمیه، مال تیپ خاصی، مال فقها و مجتهدین آمدن اجتهاد رو به این معنا کردن. الا به لغت اگر شما مراجعه بکنی که تو کلمه اجتهاد استفراغ وصل تحصیل احکام شرعیه یا ملکت الاستنباط اینها وجود نداره. بالاخره مسئله به اینجا منتهی می شود، درست نقطه مقابل حرف مرحوم آقای آخوند، یعنی مرحوم آقای آخوند تمام این اختلافات رو به حساب مبادی می‌گذارند، در حالی که این اختلافات به مبادی ارتباط نداره، مبادی در جای خودشون محفوظه، مبادی به همون معنای فعلیتی که همه جا وجود داره به همون معناست. عرض کردم اگر کسی نظر بکنه که خیاطت نکنه، این مخالفت نظرش به یه دونه خیاطت حاصل میشه، در کتابتش همینطور و هاکذا در سایر عناوینی که مطرحه. چی؟ بلندتر بفرمایید. خب میدونم مرحوم آقای آخونی حرف رو زده، مگر شما عبارتی که من از ایشون نقل کردم دقت نکردید که میفرماید اختلاف المبادی به حسب الفعلیه والقوه والملكه والحرفه والصناعه لا يوجب اختلافا في المشتق. پس همه اینها به عقیده ایشون مربوط به مبادیه، اما مشتق در همه جا یکیه، التاجر والزارب یه هیئت دارن، هیئتش هم یه معنا داره. پس اختلاف بین تاجر و زارب چیه؟ برو رو تجارت و ضرب این اختلاف رو بررسی بکن، نه روی تاجر و زارب. مرحوم آقای آخوند این رو می فرماین. ما عرض کردیم وقتی که ما مبادی رو ملاحظه می کنیم، می بینیم در مبادی اختلاف وجود نداره. چرا گوش نمیدی؟ رو اونی که محل بحثه باید اشکال کرد. میخواییم ببینیم اختلاف تاجر و ضارب مربوط به مبدعشونه یا مربوط به خودشون؟ شما کدوم میگید؟ خب جواب بدید دیگه. خب مبدعش چیه؟ خب یکی ضرب، یکی تجارت، اینا چه اختلافی دارن؟ تجارتن انتراز با ضرب و زیدن چه فرق میکنه؟ آیا در تجارتن انتراز عنوان حرفه مطرحه؟ پس ما کتاب مکاسب رو ببندیم و این کتاب مکاسب مال تاجراست؟ اینطور که نیست که. عرض میشود که عمده بحث همینه. گفتم وقتی که انسان مطلب رو با نظر ابتدایی بهش برخورد میکنه، خیلی هم مطلب خوبی به نظر میرسه، مطلب مرحوم آقای آخون. اما خب وقتی انسان دنبال میکنه و دقت میکنه، ببینه مسئله نیست به این صورت. در مبادی اختلافی وجود نداره، تنها در باب اجتهاد، اونم مربوط به اصطلاح، به لغت ارتباط نداره. ملکه در باب اجتهاد لغتش هم اجتهده، جهده فی طلب شیئه، جهده یعنی بالفعل، جهده فعلا، اجتهده فعلا. گوش بدید دیگه، دیگه گوش بدید. عرض می شود که خب پس باید چی کار کرد اینجا؟ ما میبینیم در مبادی اختلاف وجود نداره، در حالی که خارجن بین تاجر و ضارب فرق وجود داره. ضارب رو یه معنای عرف ازش استفاده میکند، تاجر رو یک معنای دیگر استفاده میکنه. تاجر رو همون من لهو حرفت و تجاره ازش استفاده میکنه. خب مبادیش هم که هیچ فرقی نداره، پس چیکار باید کرد اینجا؟ مال فرق بین تاجر و ضارب؟ فهم عرفی در اینها فرق میکنه، هیچ تردیدی نیست. وقتی فهم عرفی فرق کرد، مبادی هم اختلافی به حسب دقت درشون وجود نداشت، پس باید چی گفت اینجا؟ متاسفانه تاجر و ضارب یه هیئت هم بیشتر ندارن. حالا اگر هیئت اونهایی که دلالت بر حرفه و امثال ذلک میکرد یه هیئت دیگری بود شبیه هیئت فاعل، خب میگفتیم این دوتا هیئت ها هر کدوم یه مفادی دارن. اما هیئت ضارب و هیئت تاجر هیئت واحده، هیچ فرقی بینشون وجود نداره. پس چه باید گفت در اینجا؟ آیا بیاییم ملتزمه به تعدد وضع بشیم؟ بگیم خب همونطوری که کلمه این رو شما میگید دارای معانی متعدد است و دارای وضعهای متعدد، در باب حیات هم چه معنی داره شما این حرف رو بزنید؟ بگید هیئت فاعل وضع اتارتن لمعنای مثل ضارب که مبدعش فعلیت داره، و اخرى وضع لمعنای مثل تاجر چه مسئله حرفه درش مطرحه، بدون اینکه فعلیت درش اخذ شده باشه، که حتی در سفر حج هم یقال علیه انه تاجرون، فی حال نوم هم یقال انه تاجرون، اما در حال نوم اگر مثلا خیلی دقیق انسان باشه به کسی ضارب اطلاق نمی کنه بعد از آنی که نائمه و توجه و التفات نداره. آیا مسئله تعدد وضع رو در اینجا مطرح کنیم؟ خب همونطوری که امام بزرگوار در همین تیکه، ولو اینکه اصل اون مطلبی رو که من عرض کردم نیست در کلام ایشون، در این تیکه می‌فرمایند التزام به تعدد وضع مشکله، بعیده که ما در هیئت فاعل بیاییم دو مرتبه وضع رو مثلا قائل بشیم یا بیشتر. پس چه بگیم اینجا؟ فرق بین تاجر و ضارب رو به چه راهی بیاییم بگذاریم؟ بیاییم اینجوری فرق بگذاریم که در تاجر یک وضع تعینی به وجود آمده، یعنی تاجر استعمال شده در اون کسی که دارای حرفه تجارته. اول این استعمال به صورت مجاز بوده، کم کم این استعمال مجازی تکثر پیدا کرد و زیاد شد و شیوع پیدا کرد به مرحله ای که به حد حقیقت رسید و مشتق رو حتی از مبدأش جدا کرد. تجارت مبدأ و تاجر، تجارت درش فعلیت عقص شده، اما در تاجر دیگه فعلیت عقص نشده، او حرفه تجارت مطرحه. با اینکه تجارت مبدأ اون لتاجر، لکن کثرت استعمال تاجر فی من له حرفت و تجاره به حدی رسید که او را هم مستقنی از قرینه کرد و عنوان حقیقت درش تحقق پیدا کرد، اما در مبدأش همون فعلیت اصلیه به قوت خودش باقیه. لذا تجارت معناش فعلیت و تجاره است، اما تاجر من لهو حرفت و تجاره، بین مبدا و بین مشتق جدایی افتاد. در همون اسمار و مسمر هم به همین کیفیت، بگیم مسمر این به واسطه کثرت استعمال یک معنای حقیقی پیدا کرد در چیزی که قابلیت اسمار درش وجود داشته باشه، شأنیت اسمار درش وجود داشته باشه، اما همون مسمر مبدأش که عبارت از اسماره، اسمار جنبه فعلیت درش محفوظه. اسمار یعنی ثمره دادن بالفعل، و اگر بخواید بالفعل رو ازش بگیرید باید کلمه شأنیت رو بهش اضافه کنید، بگید شأنیت الاسمار. اما وقتی که همین اسمار در قالب مسمر پیاده میشه دیگه شأنیت المسمریه نمیخواد، اونجا کلمه شأنیت تو معنای مثمریت بر حسب کثرت استعمال تا حد عرض می شود معنای حقیقی، مثمر یعنی ما له شأنیت الاسمار، اما اسمار معنا شأنیت الاسمار نیست. آیا یه همچه حرفی بزنیم؟ البته این حرف از مسئله تعدد وضع استبعادش کمتره. در مسئله تعدد وضع که احتمال اول بود، او خیلی بعید بود و این به اون مرحله از بود نمیرسه، اما خب اینم یه مقدار برای انسان پذیرشش سنگینه که انسان بخواد بین مبدأ و بین مشتقش جدائی بیندازه. در مبدأ مسئله فعلیت رو مطرح بکنه، اما در مشتق همون شأنیت یا حرفه رو مطرح بکنه، اینم یه قدری به نظر انسان مشکل میاد. و مشکل تر از این در باب اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت. در اسم آلت مثلا کلمه مقراض، شما به قیچی میگید مقراض، میگیم چرا به این میگید مقراض؟ میگید لأنه آلتون للقرض به معنی القطع. به کلید میگید مفتاح لأنه آلتون للفتح. در حالی که شما وقتی که عنوان مقراض رو به یک قیچی میدید، این قیچی به اصطلاح تازه از کارخانه در آمده، اصلا یک بار هم قرض که قرض یک معنای فعلیه در او تحقق پیدا نکرده. قفلی رو که شما می خرید و کلید نو داره، هنوز یک بار هم به وسیله این کلید قفل باز نشده، مذالک میگید هازا مفتاحون. مفتاح مادش فتحه، فتح به معنای باز کردن و فعلیت باز کردنه. حتی برای یک بار هم شاید این فعلیت تحقق پیدا نکرده باشه. حالا در تاجر خب فعلیت زیاد تحقق پیدا کرده، حرفه شده که ما عنوان تاجر رو ذکر میکنیم، اما در اینجا شاید برای یک بار هم عنوان فعل که ظهور در فعلیت داره تحقق پیدا نکرده. و هاکذا در اسم مکان، مثل مسجد، کسی که یک مسجد نوعی رو می سازه ولو اینکه هنوز یک نفر هم در او نماز نخوانده و به سجده نرفته، مازالک شما عنوان مسجدیت رو به او میدید. عنوان مسجدیت نه به دنبال این است که فعلیت پیدا کرده باشه، این مکان برای سجده تا بعد عنوان مسجدیت تحقق پیدا کنه. به مجردی که مسجد تمام شد میگید هازا مسجدون. آیا به نحو عنایت و مجاز میگید هازا مسجدون؟ به اعتبار ما یعول میگید هازا مسجدون؟ یا هازا مسجدون مسجدیتش بالفعله ولو اینکه اصلا یک بار هم در او تا به حال سجودی تحقق پیدا نکرده، اما مسجدون بالفعل حقیقتا بر او اطلاق می شود به حسب نظر اور. حالا اینها یه مقدار مشکلاتی است در اینجا، یه قدری درش دقت بکنیم ببینیم بالاخره به کجا منتهی می شویم در این رابطه تا بعد انشاءالله.